الو الو،
الو، سلام استاد،
سلام عليكم.
حالتون چطور جناب قریب
سلامت
رضا؟
باشین.
خوبید؟
سلامت
الحمدلله،
باشین، خواهش
تعال
میکنم.
قبول، بهترید،
همچنین سلامت
الحمدلله،
باشین. خدا
سلامت
رو شد.
باشید
سلامت باشین.
عزیزید، متشکرم،
خواهش
سلامت
میکنم.
باشید. استاد ترابی هستم، خبرنگار زمین سپهر غرب،
سپهر،
مزاحمتون شدم، سلامت باشید.
خواهش
گفتگویی رو
میکنم.
داشته باشیم با توجه به تخصص شما در حوزه منابع آب به ویژه رودخانه ها، در ارتباط با محیط زیست رودخانه ها با هم گفتگویی رو داشته باشیم. اگر امکانش وجود داشته باشه در حد چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
برای منطقه خاصی مد نظرتون میاد؟
والا من از همدان تماس میگیرم، منطقه غرب کشور هست، ولی
بعد
در واقع به صورت کلی میخوام بیان بکنید و در واقع بپردازیم به مباحث مرتبط با اکوسیستم رودخانه در بخش‌های مختلف اگر امکانش وجود داشته باشه.
یک لحظه اجازه بدید من این اطلاعاتی هم از همدان اگر فکر کنم دم دستم باشه.
لطف
البته
میکنید.
این رودخانه، حالا اگر کلی بخوایم صحبت کنیم رو، که حالا
بله،
من
بسیار
نمیدونم
عالی، دست شما درد نکنه.
بهتره، چون من الان
بله
اعداد ارقام تو
بله
دهن.
اصلا چه استان خاصی مد نظرم نیست، چون وقتی صحبت در واقع رودخانه ها میشه اغلب استان های ما رو شامل میشه و در واقع اغلب شهرهای ما از این ظرفیت برخوردار هستند. استاد
بله،
بریم سر اصل مطلب شروع بکنم. استاد
خواهش میکنم، بفرمایید.
عزیزی سلامت باشید. از اونجایی که در واقع به اذعان همه کارشناسان حوزه محیط زیست رودخانه ها به عنوان شریان های حیاتی زمین شناخته میشن، از نظر شما مهمترین نقش اکولوژیکی رودخانه ها در حفظ تعادل محیط زیست چیه؟ چطور به حفظ تنوع زیستی، چرخه آب و سلامت اکوسیستم کمک میکنه؟ بفرمایید تا سوالات بعدی را از خدمتتون داشته باشم.
خیلی ممنون. رودخانه ها در واقع شریان حیاتی کره زمین هستند
بله
و بخش قابل توجهی از آب شیرین در واقع سطح کره زمین در رودخانه ها در جریان هست و سابقه بشر نشون میده که تمدن ها در حاشیه رودخانه ها شکل گرفتن، به ویژه رودخانه های بزرگ مثل کارون، کرخه و سایر رودخانه های کشور ما، رود سفید رود، رودخانه هله در جنوب و سایر رودخانه هایی که ما داریم. بیشتر تمدن کشور ما در حاشیه رودخانه ها در واقع شکل گرفته. بحث اکولوژیش در واقع، خب رودخانه ها بر اساس اون عمق آبی که دارن تحت عنوان تراز اکولوژیک شناخته میشن. تراز اکولوژیک یک عمقی است که در اون آبزیان میتونن به حیاتشون ادامه بدن. در واقع وقتی که تراز اکولوژیک کمتر از یک حدی میشه، ماهیان و آبزیان کلا در واقع از بین میرن و به دلیل اینکه اون اکسیژن محلول در اون عمق کم دیگه قابل استفاده برای اونها نیست، در واقع یا از محیط خارج میشن یا در واقع از بین میرن. بنابراین هم برای آبزیان داخل رودخونه، هم برای در واقع مصارف شرب، کشاورزی، صنعت، یکی از در واقع بزرگترین منابع آب کشور ما رودخونه ها هستند که همه ما میشناسیم بسیار از رودخونه ها رو و نقش کلیدی دارند در بقای بشر و تمدن کشور عزیز ما ایران.
درسته. استاد این نقش ها الان با چه چالش هایی مواجه است، به ویژه در حوزه تنوع زیستی، چرخه آب و سلامت اکوسیستم؟
ببینید، ما که در کشور در واقع خشک و نیمه خشکی زندگی می کنیم.
بله
به تعبیری بارش متوسط سالانه ما قبلا 250 میلیمتر، الان هم به 230 میلیمتر حالا کاهش پیدا کرده و به دلیل کم بارشی بخش روان آبی که میاد داخل رودخونه ها بسیار کم شده. یعنی ما شاید به دلیل تغییر اقلیم یک جایی به شدت سیلاب داشته باشیم، یه جایی جریان در واقع روان آب که از سطح دامنه ها بایستی حرکت کنه بیاد به سمت رودخونه و جریان در واقع شریان رودخونه رو به شکل دائم برقرار کنه. این خیلی از نقاط کشور متاسفانه الان این اتفاق نمیفته.
بله.
اینه که اکولوژی در واقع این رودخونه ها از این منظر دچار در واقع تهدید شده،
بله.
و از طرفی ما انسان ها هم به دلیل به تعبیری میشه گفت خودخواهی هایی که داریم اون خونه رود لحاظ مکانی رعایت نمی کنیم، و از طرفی پساب کشاورزی، پساب صنعتی، پساب شهری در بسیاری از شهرهای حتی بزرگ کشور بدون تصفیه مستقیم وارد در واقع شریان رودخونه میشه، و لحاظ کیفیت اون رو هم دچار مشکل کرده، که این باز در مثال های بسیار زیادی است در سطح کشور، در تمام رودخونه ها. من دیگه حالا نمیخوام ببرم، همه همینجوری همچی قضیه الان برقراره، و این به شدت تحت تهدید هستن رودخونه ها. کشور ما تقریبا تعداد زیادی از رودخونه های دائمیمون از دست دادیم، به رودخانه فصلی تشکیل تبدیل شدن، و رودخانه فصلیمون تبدیل به خشکی رود شدن متاسفانه، که اینا نشون میده ما بایستی بسیار برای آیندهمون هوشمندانه عمل کنیم و از منابع آبمون به اندازه مصرف کنیم، و برای خودمون و آیندگانمون ذخایر آب رو نگه داریم.
درسته. استاد، فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهری که شما هم به عنوان عوامل انسانی به اون در واقع اشاره کردید، چطور میتونه بر کیفیت و سلامت رودخانه ها تاثیر بذاره؟ آیا نمونه هایی از رودخانه ها رو داریم که به دلیل این مداخلات انسانی به مرز نابودی رسیده باشند در کشور؟
متاسفانه میگم بله، چون بسیار از رودخونه هامون، من رودخونه کارون رو مثال میزنم که تقریبا ما 1/3 کل آبهای جاریمون به سمت جنوب غرب کشور در جریان، یعنی به سمت دامنه های جنوب غرب زاگرس، به سمت شمال خلیج فارس و رودخانه های کارون، کرخه، جراحی، 1/3، و یه بخشی از سرشاخه های رودخونه کرخه هم در استان همدان هست که از اینجا سرچشمه میگیره میره به سمت پایین دست. از همین استان همدان گرفته تا پایین تمام در واقع پساب صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه، کشت و صنعت های بزرگ مثل توسعه نیشکر و امثال هم، اینا همه بدون در واقع تصفیه متاسفانه وارد رودخانه ها میشن، و بسیار اینها رو در فصول گرم که در واقع جریان و آبگذری رودخونه بسیار کم هست، مثل رودخونه زرجوبه، حتی رشک، بارش بارون هم اونجا زیاده، رودخانه های دیگه از رودخانه بسیار آلوده کشور محسوب میشن.
درسته. تو حوزه کشاورزی چطور، در با فعالیت های کشاورزی چطور منجر به آلودگی رودخونه ها میشن در شرایط فعلی؟
بله، کشاورزی خب یک فصل کاشت داشت و برداشت داریم، در فصل داشت و در واقع کاشت که ما به زمینامون کود میدیم، بخش زیادی از این کود عملا جذب گیاه و خاک نمیشه، و با اولین آبیاری و بارشی که اتفاق میفته اینها در روانآب سطحی از مزرعه خارج میشن و به هر شکلی خودشون رو به رودخونه ها میرسونن، و ما یه افزایش قابل ملاحظه‌ای در فصل کاشت ورود سموم از باغات و از مزارع داریم به سمت رودخونه، و به شدت در واقع باعث افزایش فلزات سمی در رودخونه میشه، و این متاسفانه وارد چرخه غذایی میشه و سلامت بسیاری از مصرف کننده های محصولات کشاورزی رو تحت تأثیر قرار میده.
درسته. توسعه شهری و شهرنشینی این روزها یکی از عواملی هست که در اغلب شهرهای ما، مثلا مثل کرمانشاه، مثل در واقع شهرهای اینچنینی، منجر به آلودگی رودخونه ها شده. چرایی و چگونگی این آلودگی ها رو بهش اشاره میفرمایید؟
بسیاری از رود شهرهای کشور ما همونجوری که خدمت رو عرض کردم به تمدن در حاشیه رودخونه ها شکل گرفته
بله.
و بخشهایی که رودخونه های پرآبی داریم مثل شمال کشور و جنوب غرب کشور، حتی جنوب کشور که اینا به سمت دریا منتهی میشن، تراز آب زیرزمینی بالاست و همین دلیل امکان حفر چاهای جذبی برای دفع فاضلاب وجود نداره. اینه که اینا از قدیم الایام تمام در واقع فاضلاب شهری، آبی که بارش سطحی میشه سطح شهرها، اینا مستقیما با جویهای آب منتقل میشن مستقیما به سمت رودخونه.
بله.
اینه که ما به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی بعضی جاها این اتفاق میفته، بعضی جاها هم به دلیل بی ملاحظگی که و بدون در واقع برنامه بودن این اتفاق میفته. حالا در سالهای اخیر بعد از سالها در واقع تلاش محیط زیستی، تصفیه خونه های آب هست که اینها رو الان داره جذب میکنه و در واقع تصفیه میکنه، ولی خب هنوز بسیاری از جاها شهرهای کوچیک باز دیگه بدون تصفیه پساب شهری فاضلاب ها متاسفانه سرازیر به رودخونه ها میشه.
درسته استاد، چه اقداماتی برای حفاظت و احیای رودخانه های آسیب دیده ضروریه؟ آیا پروژه های در واقع موفق بین المللی وجود داره که بشه به عنوان الگو برای اون در واقع برای این موضوع ازش استفاده کرد؟
خدمت شما عرض کنم که خب روش های تصفیه پساب ها سال هاست که در سراسر جهان حتی و ایران داره انجام میشه،
بله.
یعنی چیزی نیست که در واقع، ولی خب یه مقداری ما اولویت های کشورمون تا زمانی که گریبانگیرمون نشه و باعث در واقع جریان های اجتماعی نشه و نابسامانی اجتماعی اتفاق نیفته تو فکر نمیافتیم. الان حاضر ما بدون محابا داریم منابع آب کشور رو استفاده می کنیم، از روش های رایج کشور استفاده، روش های رایج علمی کمتر استفاده میشه، و یا اینکه کاربری هایی که ما داریم متاسفانه اینقدر آببر هستند که اجازه تغییرات رو نمیدن و یا به شکلی مطالبه اجتماعی اجازه نمیده که روش های علمی، مثلا نیاز آبی بخش کشاورزی، بخش صنعت به ویژه، همین در دشت در واقع دشت های کبودرهنگ، فامنین، شهرستان های بهار، فامنین و کبودرهنگ در استان همدان، اینها یه جوری هست که الان نزدیک به 80 تا 90 روستای استان همدان به شکل آبرسانی سیار دارن آبرسانی میشن
بله.
و این نشون میده که ما کمتر روی آوردیم به تکنولوژی و روش های در واقع اثر بخشی که داریم.
بله.
این بهره برداری هایی که در واقع خدمت شما عرض کردم بی محابا داره برداشت میشه از سفره های، حالا بحث جناب عالی آبهای سطحی بود ولی آبهای زیرزمینی نقش اساسی دارن برای در واقع آب شرب بسیاری از استانها، به ویژه مثلا استان همدان، که این برداشت بی ملاحظه‌ای که بخش صنعت در حالا بخش‌های مرکزی استان همدان است باعث نشست سالانه تا 20 سانتی متر سطح آبخانه‌های همدان را داشته و از طرفی فرونشست زمین بسیار اتفاق میفته و از نیاز آبی استان همدان 20 درصدش آبهای سطحی و رودخانه ها تأمین میشه، 80 درصدش در واقع نیاز آبیش از آبهای زیرزمینیه که متاسفانه اینها در واقع به شدت دارن تهدید میشن.
درسته استاد، برای احیای رودخانه ها در شرایط فعلی چه باید کرد؟ در بخش های مختلف مثل در واقع زیست شهری، کشاورزی و صنعتی.
و رودخانه ها دو در واقع جنبه داره، یکی حریمش هست
بله.
که ما در واقع خانه رود که رودخانه رو باید حریمش رو رعایت کنیم که این قانون داره، ما بایستی قانون رو رعایت کنیم، قانون در واقع بایستی با یه حریمی قبل از رودخونه کاربری های مسکونی کشاورزی صنعت این همه حریم داره نسبت به رودخونه، باید حریم ها رعایت بشه، مثل حریم ساحل دریا که سالهای اخیر دولت اهتمام داشت حریم ها رو باز کرد، حریم رودخونه هم همینجور. و مورد بعدی کیفیت رودخونه است که ما بایستی در واقع رسانه ها که شما باشید و سایر در واقع رسانه های تصویری اینا کمک کنن که یک جنبشی، یک حرکتی داشته باشیم، ما مطالبه گری باشه که آبهای آلاینده مثل پسابهای شهری و روستایی و صنعت اینا براشون تصفیه خونه درست بشه و قبل از ورود به رودخونه در واقع اینها تصفیه بشه. و مورد آخر این که هر رودخونه یک تاباوری داره، ما بیشتر از تاباوری اون هر رودخونه نباید از رودخونه آب برداشت کنیم، یعنی اجازه بدیم که بخش از آب بمونه، اون تراز اکولوژیک رعایت بشه و آبزیان طبیعی و اون چهره زیبای رودخونه باقی بمونه برای ما.
درسته استاد، پروژه موفق بین المللی داریم در راستای احیای رودخونه ها که الگو باشه برای ما؟
پروژه بین المللی که خیلی زیاد هست، حالا مثلا در کشور
مالزی البته خیلی کشورها الگوهای موفقشون بر اساس اقلیم خودشون هست. ما اقلیممون شبیه حالا شمال آفریقا تا اندازه عراق و در میان رودخونه های کوهستانی ما حالا شبیه اروپا تا اندازه، اینا هر کدومشون نمونه های موفق جهانی هست.
بله.
به ویژه مثلا در ژاپن خیلی این قضیه رول حساب خیلی قابل استفاده هست، در ژاپن در کشورهای پیشرفته که ما شاهد هستیم مسیر رودخونه همه به شهر تعبیری ساماندهی میشه، مسیر رودخونه ساماندهی میشه، ولی خب کشور ما چندین برابر کشوری مثل ژاپن یا کشور اروپایی مساحت داره و یه مقداری بزرگ بودن کشور و در واقع پرهزینه بودن این پیاده سازی الگوهای بین المللی بسیار هزینه بر است. اینه که در کشورهای مختلف مثل آلمان، ژاپن و کشوری مثل مالزی که نسبتاً اقتصادش نزدیکی به ماست، الگوهای خیلی خوبی داره که خیلی پرداختن به جنبه های گردشگری و سلامت در واقع رودخونه موفق بودن و ساماندهی کردن رودخونه رو، به ویژه در بازه شهری که حالا جمعیت هم استفاده میشه.
درسته استاد، قوانین ملی و بین المللی که در حال حاضر حکم فرماست در حوزه حفاظت از رودخانه ها کفایت میکنه. به نظر شما چه اصلاحاتی در سیاست گذاری ها لازمه تا تعادل بین بهره برداری اقتصادی و حفظ محیط زیست از رودخانه ها ایجاد بشه؟
خدمت شما عرض کنم که ما کمبود قانون نداریم، قانونامون کفایت میکنه، قانونای خوبی داریم.
بله.
ولی خب قانون بعضا در نوشتنش شرایط محیطی همه استانهای ما یک جور نیست، مثلا قانون شاید برای اون قانونی که وضع میشه و وضع شده و الان ابلاغ شده برای تعدادی از مناطق قابل اجراست، اینی که در عمل ما همون قانونی که داریم دچار مشکلی هست، اینه که نیاز هست ما برای قسمت‌های مختلف کشورمون تفسیرهایی رو برای اینکه قانون بهتر اجرا بشه در واقع اینها به شکل لوایح پیشنهاد بشه از سمت دستگاه‌های دولتی که اینها بشه در واقع به روز رسانی بشن. ما قانونایی که داریم مثلا از سال 60-62 هست بعضیاش برای حریم رودخونه، اینا تا الان بسیاریشون دیگه اون قابلیت اجرایی خودشون از دست دادن که اینا بایستی همه روزستانی بشن.
درسته. الان طبق قوانین موجود حریم رودخونه چند متر آقای غریب رضا مشخص هست یا بر اساس مناطق مختلف متفاوت میکنه؟
قانون در واقع که داریم ناظر بر حریم رودخونه قانون به نام توزیع عادلانه آب هست، در اونجا حریم در واقع بستر از در واقع بستر رودخونه 20 متر به اطراف، 25 متر تا 20 متر به اطراف در واقع حریم براش معرفی شده. ولی در واقع دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست کاملتر است. در اونجا مثلا برای کشاورزی که غرقابی نباشه مثلا 20 متره، برای کشاورزی که غرقابی باشه مثلا 25 متره، برای جاده 17 متری، این همه حریم داره. یعنی به ازای هر کاربری به طور مثال بالاترین فاصله مثلا دفع زباله هست که 1000 متره.
یعنی در فاصله 1000 متری حریم رودخونه باید دفع فاز در واقع پس اتفاق بیفته، درسته؟
بله، اینها دیگه بیمارستان 500 متر مثلا.
بله.
خب
بله.
اینا همه حریم هاشون هست، ولی به شکل کلی که تمام در طول رودخونه این 20-25 متر در واقع حداقل حریمی است که باید رعایت میشه.
بله بسیار عالی، دست شما درد نکنه استاد. باز هم اگر نکته هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید در واقع بهش اشاره بفرمایید، ممنون میشم، هستم خدمتتون.
من تشکر میکنم از جناب علی و حالا شنوندگان یا در واقع بهره‌برداران از این گزارشی که شما دارید. خواهشی که ما داریم اینه که مجموعه پژوهش کشور دستاوردهای زیادی داره، اینا ما تقدیم بخش اجرا میکنیم، ولی بدون همکاری در واقع مردم و به ویژه در واقع احساس مسئولیت اجتماعی که ما بایستی به منابع آبمون داریم، چه رودخانه، چه تالاب، چه ساحل، کلی توده های آبی که ما در کشورمون داریم، اینا رو بایستی با جان دل ازشون حفاظت کنیم، حریمشون رو رعایت کنیم، به خانهشون تجاوز نکنیم و صورت و بهینه مصرف بکنیم و آب مصارف آب به ویژه در امسالی که بارش ها کم بارشی داشتیم بایستی در واقع مردم بهینه مصرف کنن، نه زیاد و نه خیلی کم، حالا بر درمی بهینه باشه.
درست.
اینه که آرزومندیم کشور ما همیشه آباد و همه مردم ایران داره یه زندگی شاد و خوبی باشه.
انشالله. جب قیب رزا، فقط یه نکته قاطرم اومده شده کردید بین صحبتاتون. الان شرایط در واقع تغییرات اقلیمی بیشتر تاثیر داره در آلودگی رودخانه های ما یا در واقع عوامل انسانی؟ درصدی تو این فضا تعریف شده یا خیر؟
بله، در بین صحبت ها خدمتون عرض کردم
بله.
که تغییر اقلیم در جاهایی باعث بیش بارشی میشه، در جایی کم بارشی میشه. جایی که حالا بیش بارشی میشه بیشتر جریان عادی رودخونه نیست، مثلا به شکل سیلاب هست که اونم باز در حملش گلولای و در واقع اینا هم داره. کم بارشی باعث شده که ما اون جریان پایه رودخونه در خیلی از جاهامون نداشته باشیم. این وقتی این آب کم باشه خب میزان آلودگی خودش رو بیشتر نشون میده.
بله. در واقع اون بحث خودپالایی رودخونه رو میبره زیر سوال، درسته؟
بله، بحث خودپالایی رودخونه، توان خودپالایی که بهش میگن سلف پیوریفیکیشن، در واقع توانی است که اگر کم بارشی ما داشته باشیم اون توان در واقع کم میشه و اون در واقع موادی که وارد میشن به رودخونه تجمع میکنن و از میزان نرمال خارج میشن و به شکل آلودگی نمایان میشن و ما در کنار رودخونه قدم بزنیم مشاهده میکنیم.
درسته. فقط میخوام ببینم که مثلا عدد مشخصی هست بررسی صورت پذیرفته که در حال حاضر در کشور ما این عوامل اقلیمی هست که آلودگی رودخانه ها رو به دنبال داره، یا در واقع عوامل انسانی، کدومش ارجحیت داره تو این فضا؟
تغییر اقلیم آلودگی ایجاد نمیکنه، باعث
بله.
کم بارشی میشه
بله.
یا بیش بارشی میشه، ولی عامل اصلی همون انسان ها هستن. همون در واقع عامل اصلی در واقع آلودگی ها
بله.
انسان ها هستن که اونا به شکل دائمی اون میزان حال آلودگی رو، چه حالا رودخونه پر آب باشه کم آب باشه، اونا دارن متاسفانه تولید میشن
بله.
و وارد سیستم میشن، ولی نه اون اقلیم عامل اصلی نیست.
بسیار عالی، دست شما درد نکن جناب قایب رضا،
خواهش
خیلی
میکنم،
متشکرم. انشالله که سال خوبی
سلامت
پیش
باشید،
روتون باشه،
همچنین
پر از
دعات
موفقیت.
شما هم قبول باشه،
عزیزید،
انشالله
همچنین بزرگوارید.
سلامت باشید. خیلی
ممنونم
ممنون،
جناب قایب رضا. کامل خودتون
خواهش
استاد
میکنم.
معرفی بفرمایید، یه وقت در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
بله، بنده معاون پژوهش و انتقال فناوری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشورم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، پرسنده شدم از آشنایی با شما و صحبتی که با هم داشتید.
سلامت
امری با
باشید،
بنده ندارین،
خواهش میکنم،
سلامت
موفق
باشید،
باشید،
خدا نگهدارتون، خدا
خدا
حافظ.
باشید.